ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی استکبار ستیزی با حضور میلیونی دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مردم در سراسر کشور. ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری 1404 از 20 تا 26 آبان در سامانه اینترنتی سازمان سنجش. و انتشار فراخوان هشتمین دوره دو سالانه جایزه آلبوم موسیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، نیم روز شما بخیر باشه. به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. خروش ایرانی ها در راهپیمایی 13 آبان. مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی استکبار ستیزی با حضور میلیونی دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مردم در سراسر کشور گرامی داشته شد. این مراسم در تهران از میدان فلسطین آغاز شد و تا مقابل لانه جاسوسی آمریکا ادامه یافت.
من 46 سالم.
من 17.
47 سال.
من 70 سالم.
18.
61 سالم.
14 سالم.
هم بار سال آمده
همه را به ما یا انشالله خدا توفیق داده اومدم
بار دوم.
ما والا موقعی که یادمون میاد تو راه پیمایی ها بودیم، وظیفمون بوده.
بار چهار و پنجم.
ششمین
بار.
من بار اولم. بعد اینکه اون تصویرها رو دیدم، اون شرایط جنگی رو توی فلسطین و لبنان دیدم، اون باعث شد تصمیم گرفتم که امروز بیام راه پیمایی.
آقا شما که دانش آموز نیستید، دانشجو نیستید، امروز چرا اومدید؟
ما هنوز سربازه امام خمینی هستیم که هنوز زنده هستیم تا اسرائیل نابود بکنیم.
مراسم مال همه مردم ایرانه، مال همه کسایی که با استکبار آمریکا مشکل دارن.
من در کنار نسل جدید و نسل قدیم با هم دیگه اومدیم و برای اینکه انزجار خودمون رو از آمریکا و اسرائیل اعلام کنیم.
آمریکا رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟
من فقط یاد شیطان و بزرگ میفتم.
هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرباس تو خلیج فارس.
آمریکا 28 مرداد یادمون نمیره.
توی جنگ افغانستان، توی موضوعات که توی عراق یا همین الان توی فلسطین و توی لبنان دست آمریکا آشکار هستش توی جنایت که دارن انجام میدن.
چهره واقعی آمریکا رو ما الان کجا میتونیم ببینیم؟
توی این بلاها و جنایتهایی که توی فلسطین کرد و تونستش که اون همه بچه بیگناه و زنای بیگناه و این بلاها رو سرشون بیاره.
این آمریکا رو تو کشور خودش هم حتی میشه دید که مردم خودش هم به هم رحم نمی کنن.
تو جنایتهایی که داره تو غزه و لبنان انجام میشه، ما میتونیم چهره واقعی هم رژیم صهیونیستی هم آمریکا رو ببینیم.
چقدر تاثیر داشته این استکبار ستیزی شما در طول این سالهای گذشته؟
این یه الگویی شده برای تمام جهان که بتونه از مقاومتشون ادامه بدن.
ما در دنیا نمادی شدیم برای مقاومت، الگویی شدیم از لحاظ مقاومت و اینکه استکبار ستیز باشیم.
پیروزی با ماست، مطمئن باشیم. بدون شیطان خدا با ماست. حق همیشه پیروزه.
فرصت رهایی تموم آدم هاست. آخرای آمریکا.
شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان در قطعنامه تظاهرات سراسری ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، حمایت خود را از جبهه مقاومت اسلامی و ایستادگی الهام بخش مردم غزه و لبنان اعلام کردند. شرکت کنندگان همینطور با محکوم کردن سکوت شرم‌آور و مشمئز کننده سازمان‌های بین‌المللی و برخی دولت‌های عربی در تماشای کشتار مردم غزه و لبنان، از اقدامات و مواضع شجاعانه دستگاه دیپلماسی کشور و حافظان و پاسداران امنیت و مرزداران در همه ارکان نیروهای مسلح در اجرای عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 قدردانی و تأکید کردن پاسخ کوبنده به اقدامات رژیم کودک جنبش صهیونیستی حق ذاتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. ادامه خبرها. سازمان ملی سنجش از ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری سال 1404 از 20 تا 26 آبان خبر داده. نوبت اول آزمون سراسری در روزهای 11 و 12 اردیبهشت 1404 برگزار می شود. همینطور ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری 1404 نیمه دوم اسفند 1403 انجام خواهد شد. نوبت دوم آزمون هم روزهای پنجم و ششم تیر سال آینده برگزار می شود. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت افزایش حقوق دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پزشکی با معوقات آبان پرداخت می شود. به گفته آقای حسینی این افزایش حقوق ها در هیئت امنای دانشگاه ها تصویب و اجرایی می شود.
برای دستیارای تخصصی 12 میلیون تبدیل به 17 میلیون شده، افزایش پیدا کرده. برای متأهلین به 23 میلیون. کارورزی مجرد 3.5 6 میلیون شده و کارورزای متأهل از 5 میلیون به 10 میلیون. برای دستیارای فوق تخصصی مجرد که 14 میلیون بوده 19 میلیون میشه و متأهلین از 17 میلیون به 25 میلیون.
24مین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران با حضور بیش از 380 واحد تولیدی و صنعتی داخلی و خارجی در تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه انواع تجهیزات صنعتی و کارگاهی، خطوط تولید صنایع، ابزارآلات خطوط تولید، صنایع پیشرفته، اتوماسیون صنعتی، خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری صنعتی، فروش و خدمات بعد از فروش و سایر صنایع وابسته به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه تا 16 آبان هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان است. متخصصان مرکز علوم و فنون لیزر ایران موفق شدند که دستگاه لیزر برش فلزات رنگی را داخلی سازی و تولید کنند. از دستگاه لیزر برش فلزات رنگی برای برش و جوش فلزاتی چون مس و برنج با دقت بالا استفاده می شود. توضیحات آقای اسلامی را می شنویم، رئیس سازمان انرژی اتمی.
وظیفه ما در دولت ایجاد قابلیت، توسعه زیرساخت‌ها، هموارسازی مسیر و پشتیبانی و همراهی برای شکوفایی علمی و تبدیل علم به فناوری و آوردن فناوری در سیستم و صنعت و زندگی مردم. لیزر امروز برای سرعت بخشیدن به هر فعالیتی در هر رشته، برای کیفیت بخشی و اطمینان بخشی، برای ارزانسازی در هر حوزه‌ای که شما ملاحظه بکنید و برای کیفیت سازی و ارتقاء استاندارد و قابلیت اطمینان، امروز لیزر نقش درخشان و جایگاه درخشانی داره.
موفقیت یک شرکت فناور در بومیسازی دستگاه اتاقک رشد. یک شرکت دانشمندان ایرانی موفق به مومی‌سازی دستگاه ژرمیناتور یا همان اتاقک رشد شد که میتواند شرایط بهینه برای جوانزانی دانه ها را فراهم کند. این محصول از طبقات متحرک، سامانه تولید رطوبت و دما، لامپ فلورسنت و دستگاه گردش هوا برای یک نواختی دما و رطوبت در داخل محفظه برخوردار است. این دستگاه دارای سامانه پیشرفته و دقیق دیجیتالی و قابل برنامه‌ریزی است که میتوان از طریق اینترنت از هر نقطه ای از دنیا آن را کنترل کرد. این محصول با در نظر گرفتن تحریم ها و رشد قیمت نمونه های خارجی انتخاب مناسبی برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی است. انتشار فراخوان هشتمین دوره دو سالانه جایزه آلبوم موسیقی. بر اساس این فراخوان، خانه موسیقی ایران از میان آلبوم های منتشر شده در بازه زمانی فروردین 1400 تا مهر 1403 بهترین آلبوم ها را انتخاب و در جشن شب موسیقی معرفی می کند. بر این اساس جایزه بهترین آهنگساز، تک نواز، خواننده و بهترین آلبوم موسیقی ملی ایران در 5 بخش موسیقی کلاسیک ایرانی شامل ردیف دستگاهی و ارکسترال، موسیقی نواحی، موسیقی تلفیقی، موسیقی پاپ و موسیقی کلاسیک غربی اهدا خواهد شد. متقاضیان شرکت در این رقابت تا 15 آذر فرصت دارند که آثار خود را به دبیرخانه این جشن موسیقی ارسال کنند. تقدیر از چهره های پیشکسوت موسیقی و اجرای موسیقی در سبک های مختلف و معرفی استعدادهای جوان موسیقی از برنامه های جشن سالانه خانه موسیقی ایران است. 20 دوره سالانه شب موسیقی بعد از 5 سال وقفه اسفند ماه امسال برگزار می شود. بابایی قهرمان با بیش از 35 میلیارد تومان خود را به جمع 3 فیلم پرفروش جدول سینماها رساند. باغ کیانوش هم دیگر اثر در گونه کودک و نوجوان است که با استقبال روبرو شده.
آرزوهای یک بابایی که همیشه مجلات جغد قهرمان درباره پرواز را می‌خواند.
یه خیلی پرنده که آرزوی پرواز دارد
و در سر رویای پرواز دارد و می‌خواهد مانند یک پرنده باشد.
بابایی جونم تو برو چندمه که داره پرواز می‌کنه.
داستان پویانمایی بابایی قهرمان شده.
محمد مهدی مشهوری برای تهیه‌کنندگی فیلم بابایی قهرمان.
بابایی قهرمان به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه‌کنندگی محمد مهدی مشهوری توانست در 42 جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین پویانمایی را از آن خود کند. فیلمی که با فروش بیش از 35 میلیارد تومانی از ابتدای نمایش تا کنون جایگاه دوم جدول فروش سینماها را به دست آورده.
از کیانوش خبر؟
تو عروسیه.
دیگر فیلم سینمایی در گونه کودک و نوجوان که از هفته گذشته با فروش بیش از 700 میلیون تومانی مهمان پرده نقره سینماها شده، سینمایی باغ کیانوش است.
باغ کیانوش نفرین شده است.
اثری که ماجراجویی‌های کودکان دهه 60 در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق و قصه ازدواج یکی از اهالی روستایی در همدان را به تصویر کشیده.
بعد از اینکه رفتیم تو عروسی باید چیکار کنیم؟
من میگم باید بشینیم اینجا فکر کنیم بعد اینکه بریم عروسی.
دانیل جعفری بازیگر.
نقش دو کار نقش عباس رو داشتم که نقش عباس نمادی از شجاعت و معرفت بود.
اشکان اردستانی بازیگر.
نقش من توی فیلم داوود بودش که داستان فیلمو استارت میزنه.
محمد جواد موحد تهیه کننده.
تو طراحی کار دو تا حرف مهم داشتیم. یکی مسئله کار گروهی بین نوجوانا بود، اینکه اگر یاد بگیرن که در کنار هم یه کاری رو انجام بدن احتمالاً موفقیت بهشون نزدیکتره، و دوم غلبه بر ترس برای انجام کاره.
این فیلم سینمایی که از کتابی با همین نام اقتباس شده اولین تجربه کارگردانش بود که در جشنواره 42 فیلم فجر به نمایش درآمد. رضا کشاورز حداد کارگردان.
این موحد این کتابو به من پیشنهاد دادن و وقتی که کتابو خوندم یک خط داستانی داشت که ظرفیت قصه‌گویی تو این ژانر رو داشت.
تعلق می‌گیرد به آقای رضا کشاورز
و توانست سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری و جایزه آرمان را از آن خود کند. بابایی قهرمان و باغ کیانوش دو اثری که این روزها با استقبال کودکان و نوجوانان در سینماها همراه بوده و همچنان میزبان علاقه‌مندان است. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور، امروز و فردا در نیمه شمالی و غرب کشور هوا بارانی است. برای برخی از مناطق وزش شدید باد هم پیش بینی شده. سازمان هواشناسی اعلام کرده این شرایط تا 5 شنبه در سواحل دریای خزر، شمال شرق، برخی مناطق شمال غرب و زاگرس مرکزی ادامه خواهد داشت. طبق این گزارش در 5 روز آینده روند کاهشی دما به ویژه در نیمه شمالی کشور پیش بینی می شود.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باغنده
خیلی متشکرم. خانم آل جعفر سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. تیم‌های پرسپولیس و استقلال ایران امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای حضور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا زیر نظر کادر فنی در دبی و ریاض پیگیری می‌کنند. سرمربیان پرسپولیس، استقلال، القرافه و الهلال نیز عصر امروز در نشست خبری پیش از مسابقه حضور پیدا می‌کنند تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران درباره بازی تیم‌هایشان باشند. تیم پرسپولیس دوشنبه از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آل مکتوم دبی از القرافه قطر پذیرایی خواهد کرد و استقلال از ساعت 21:30 دقیقه فردا شب در کینگدام آرنای شهر ریاض به مسافه الهلال عربستان می رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار سرخابی های پایتخت برابر القرافه و الهلال را به داورانی از کره جنوبی سپرده است و بر اساس آخرین اخبار دریافتی از میان 4 بازیکن مصدوم و تاثیرگذار پرسپولیس تنها استون اورونوف از بند مصدومیت رها شده و با سلاطید گاریدو در ترکیب تیم قرار می گیرد. دیدارهای نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان امشب در مونتنگرو ادامه می‌یابد و امیررضا ملک‌خطایی بوکسور تاریخ‌ساز ایران در فینال وزن 92 کیلوگرم به روی رینگ می‌رود. ملک‌خطایی با برتری مقابل عریفانی از ترکیه، روسیه و قرقیزستان جواز حضور در فینال وزن 92 کیلو را به دست آورده و برای کسب اولین طلای تاریخ بوکس ایران در رقابت‌های جهانی به مسافه ماماسولی فاز ازبکستان می رود. تیم ایران با 4 بوکسور در مسابقات جوانان جهان حضور یافته که مهدی کاظمی در 51 و امیر اسماعیلی در به اضافه 92 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. لیورپول به واسطه باخت منچستر سیتی به صدر جدول لیگ جزیره صعود کرد. در هفته 10 لیگ برتر فوتبال انگلیس لیورپول در آنفیلد 2-1 برابر برایتون به پیروزی رسید و با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی در زمین بورنموث تن به باخت 2-1 داد و با 23 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در سایر دیدارها هم ناتینگهام فارست 3-3 وست هم را شکست داد و با 19 امتیاز در رده سوم ایستاد. ساوثهامپتون 1-0 اورتون را برد و دیدار وولورهمپتون با کریستال پالاس 2-2 و ایپسویچ با لستر سیتی 1-1 مساوی شد. در آلمان و در هفته نهم بوندسلیگا بایر مونیخ با نتیجه 3-0 یونیون برلین را شکست داد و با 23 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. آینتراخت فرانکفورت 7-2 بوخوم را از پیش رو برداشت و با 17 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. سان پائولی با 2 گل هوفنهایم را شکست داد. وولفسبورگ و آگزبورگ به تساوی 1-1 رسیدند. هولشتاین کیل 1-0 برابر هایدنهایم به پیروزی رسید و دورتموند 2-1 از صدر لایپزیگ گذشت. و هفته 11 سری آ ایتالیا با برد تیم‌های یوونتوس و میلان آغاز شد. در این هفته یوونتوس 2-0 اودینزه را برد و با 21 امتیاز در رده دوم ایستاد. میلان 1-0 برابر مونزا به برتری رسید و بولونیا با 1 گل لچه را از پیش رو برداشت. سپاس از همراهیتون.
وزیر خارجه فنلاند هشدار داد که همه جمعیت شمال غزه در خطر فوری مرگ قرار دارند. الینا والتونن با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در شمال غزه گفته است که ما از تل‌آویو می‌خواهیم که دستورهای موقت دیوان بین‌المللی دادگستری را رعایت کند. اشغالگران در یک ماه اخیر با حمله گسترده به شمال نوار غزه دست کم 1500 نفر را به شهادت رسانده و هزاران نفر دیگر را هم زخمی کردند. صهیونیست‌ها همینطور در این یک ماه مسیرهای کمک رسانی به شمال غزه را بستند و بحران گرسنگی در این منطقه بسیار جدی شده است. دیوان دادگستری در بهمن سال گذشته از تل‌آویو خواسته بود همه تلاش‌های خود را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه و فرستادن کمک‌ها به کار بگیرد. از آن زمان تا امروز حدود 20,000 نفر دیگر در غزه به شهادت رسیدند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت فشار حامیان غربی تل‌آویو همچنان از محکوم کردن رژیم صهیونیستی به جنایت جنگی و نسل‌کشی امتناع می‌کند. مهندسان چینی موفق شدند از بزرگترین دستگاه حفاری جهان با قطر 16.64 متر رونمایی کنند. بنابر اعلام وبگاه چاینا دیلی، این دستگاه حفاری جدید میتواند تونلی را در زیر رودخانه یانگتسه حفر و دو منطقه نانتونگ و سوژو را به هم متصل کند. به گفته متخصصان وزن این دستگاه تقریباً 5000 تن است و 145 متر طول دارد که آن را به بزرگترین دستگاه حفاری تونل در جهان تبدیل کرده. همینطور این دستگاه پیشرفته هوشمند دارای پایگاه داده است که مشکلات گذشته تونل زنی را ثبت می کند و به آن اجازه می دهد که در صورت بروز چالش های مشابه پیشنهاداتی را به حفاران ارائه دهد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 17:26 از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه
پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب گروگان کشتگی هست، اثر نوید ظریف کریمی که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده. رمان گروگان کشتگی نوشته نوید ظریف کریمی به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران اشاره داره و روایت سه روز حضور تعدادی از گروگان‌های سفارت در شهر مشهد رو داره روایت می‌کنه.
باغ نسبتاً بزرگی بود و ساختمان دو طبقه نوسازی هم در مرکزش قرار داشت. استخر کوچکی در گوشه باغ بود که انگار تازه پر آبش کرده بودند. شاید هم خودش در اثر بارش‌های این فصل پر شده بود. دور تا دور دیوار داخلی باغ پر بود از تبریزی‌های بلند که پر شده بود از برگ‌های تازه جوان زده.
این رمان که یکی از تولیدات مرکز آفرینش‌های ادبی کارگاه قصه و رمان حوزه هنریه، به ماجرای اون اتفاق داره می‌پردازه، اتفاقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دانشجویان پیرو خط امام انجام شد. در پی این اتفاق عده‌ای از افرادی که در سفارت امریکا مشغول به فعالیت بودند زندانی شدند و در نتیجه ایالات متحده تصمیم گرفت که در قالب عملیاتی ضربتی گروگان‌هاش رو از دست دانشجویان پیرو خط امام آزاد کنه و از ایران فراریشون بده. در نتیجه اون عملیات تبس رخ داد و دیگه ماجرایی که هممون باهاش آشنایی داریم، طوفان شنی که راه افتاد و عملیات با شکست روبرو شد. بعد از شکست عملیات تبس ما شاهد این بودیم که نیروهای پیرو خط امام برای اینکه گروگان‌ها دیگه چنین اتفاقی براشون نیفته و ما شاهد عملیات نظامی در کشور نباشیم، برنامه ریزی های مختلفی انجام دادن. یکی از این برنامه ریزی ها این بود که گروگان ها رو تقسیم کنن و در نقاط مختلفی اینها رو قرار بدن که عملا دیگه پروژه عملیات نظامی و عملیات ضربتی انجام نشه و این یک طرح شکست خورده باشه. در نتیجه گروگان ها رو به شهرهای مختلفی انتقال دادن. یکی از شهرهایی که گروگان ها به اون شهر منتقل شدن شهر مشهد بود و ما داریم روایت این سه روز رو میخونیم، از روز عملیات و اتفاقاتی که افتاد در سفارت آمریکا تا روزی که اینها به مشهد آورده میشن. و فکر میکنم که برای اولین بار هست که ما میبینیم که این داستان رو دارن در قالب یک رمان یک نویسندهی بهش میپردازه. جالب، رمان در 48 فصل نوشته شده، بر اساس واقعیت هست، اما خب وقتی داریم از کلمه رمان استفاده میکنیم باید بگیم که طبیعتاً عنصر تخیل و اتفاقات غیر واقعی هم در داستان لحاظ شده، اما میتونیم بگیم که بخش قابل توجهی است. مطالبی که داره در کتاب مطرح میشه مطالبی هست که رفرنس ها و یا میتونیم بگیم منابع علمی داره. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه این کتاب‌ها می‌شود فهمیده. لا 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 لا
شو رادیو رادیو جوان بساز این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با و تو خوبش بساز با به پاک رادیو جوان فردا داره پیری یا جوان
روز بخیر دوباره خدمت همه شما عزیزانی که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. مجموع برنامه هایی که از صبح امروز در بخش اول برنامه های رادیو جوان تقدیم حضورتون شده، امیدوارم که تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی با ما و شبکه رادیویی جوان رو داشته باشید. اما هر نظر، پیشنهادی، انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی اگر دارید، سامانه پیامکی 30881 و شماره